مصادف شده بود. همزمانی پرمعنایی که بهونه شد تا روایت این روز حماسی رو با این خبر تکون دهنده شروع کنم. ترامپ با انتشار تصویری عجیب از خلیج فارس پا را از تمام مرزهای وقاحت فراتر گذاشت و تنگه هرمز رو تنگه ترامپ خوند. انگار فراموش کرده بود که تاریخ رو نمیشه با یه توییت بازنویسی کرد. به قول رهبر شهیدمون، چه غلطای عجیب و غریبی. کلامی که این روزها بیشتر از هر زمان دیگه‌ای معنای خودش رو در برابر توهمات نشون میداد.
مینشینن طراحی میکنن که ایران باید در خلیج فارس رزمایش نظامی نداشته باشه. چه غلطای عجیب غریب. اون از اون طرف دنیا میاد اینجا رزمایش راه میندازه. شما اینجا چیکار میکنید؟ و برید تو همون خلیج خوک ها، برید اونجا هر جا میخواید رزمایش. تو خلیج فارس شما چیکار میکنید؟ خلیج فارس خانه ماست.
پاسخ‌ها به این خیره سری یکی بعد از دیگری و با صلابت همیشگی صادر می‌شد. آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشور با لحنی قاطع و دیپلماتیک به مناسبت روز ملی خلیج فارس ایستاد و با بیانی قاطع گفت: امروز در ایران روز ملی خلیج فارسه، روزی که یادآور بیرون روندن پرتغالی‌ها از تنگه هرمز به دست نیاکان ما حدود 400 سال پیشه. رئیس جمهور آمریکا از نام درست خلیج فارس استفاده میکنه، نه اصطلاح جعلی پنتاگون. اما به کار بردن هر نام دیگه‌ای به جای هرمز بی تردید یک اشتباه بسیار بده. طول موج این اقتدار خیلی زود به رسانه‌های دنیا رسید. شبکه اسکای نیوز انگلیس پیام جدید رهبر معظم ایران آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رو بازتاب داد که در تلویزیون دولتی تکلیف متجاوزان رو روشن کرده و فرموده بودند تنها جایی که آمریکایی‌ها در خلیج فارس باید باشند در اعماق آب‌های اونه. این سخن لرزه بر اندام کسایی انداخت که رویای سلطه بر این آب‌ها رو در سر داشتند. آقای قالیباف رئیس مجلس هم در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس ریشه های این ایستادگی رو به تاریخ پیوند زد و نوشت: در سال 1622 میلادی بعد از 115 سال اشغال استعمارگران اروپایی رو از خلیج فارس بیرون انداختیم و روز ملی خلیج فارس رو به افتخار این پیروزی جشن میگیریم. امروز هم ایران با اعمال مدیریت بر تنگه هرمز خود و همسایگان را از نعمت ارزشمند آینده‌ای بدون حضور و دخالت آمریکا برخوردار خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه هم همصدا با ملت بر ابدیت این نام پافشاری کرد. دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس، روزی برای یادآوری حقیقتی که نه با هیاهوی رسانه‌ای تغییر میکنه نه با بازی‌های سیاسی فراموش میشه. هویت رو نمیشه مصادره کرد، نام‌ها رو نمیشه از حافظه جهان پاک کرد. خلیج فارس نامی به قدمت تاریخه و تا همیشه خلیج فارس میمونه. توی اون روزهای پر از بیم و امید، در حالی که آقای پزشکیان در گفتگو با همتای بلاروسی خودش از بی‌اعتمادی کامل به آمریکا به دلیل عهدشکنی‌های گذشته میگفت، آمارها و تحلیل‌ها از واقعیت دیگه‌ای پرده برمی‌داشتند. سیف الله عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با تحلیل شرایط نشون داد که فروش نفت ایران با محاصره دریایی آمریکا کاهش نداشته و این محاصره در عمل شکست خورده.
محاصره دریایی رو همونطور که بینندگان عزیز مستحضرن، آمریکایی‌ها نتونستن توش موفق باشن. دلیلش دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش اساساً موقعیت ژئوپلیتیک ماست.
این پهنه جغرافیایی گسترده و مرزهای وسیعی که جمهوری اسلامی و همسایگی با کشورهای متعدد.
ما 15 تا همسایه داریم. با تعداد زیادی از اینها مرز خشکی داریم و حالا خب با تعداد نسبتاً زیادیشون هم مرز آبی داریم. شما ملاحظه بفرمایید این محاصره دریایی که البته آمریکایی‌ها علی الظاهر بر اساس اطلاعاتی که من دارم 8 ناو در واقع جنگی آوردن در دریای عرب و اقیانوس هند مستقر کردن. با این 8 تا آیا میتونن روند اقتصادی ما رو مختل بکنن؟ بله، یکی دو تا ناو ما رو به هر حال گرفتن، اما بسیاری از ناوهای ما و بسیاری از نفتکش‌های ما دارن حرکت میکنن، دارن نفت رو میبرن و این اذعان خود اندیشکده ها و مؤسسات انرژی آمریکاست که میگن از زمانی که محاصره دریایی انجام گرفته نه تنها فروش نفت ایران کاهش پیدا نکرده، بلکه نفتکش های ایران با استفاده از روش های مختلف دارن محاصره دریایی آمریکا رو دور میزنن و پیش میرن. میخوام بگم این فشارها هست.
اندیشکده آمریکایی کوینسی هم در گزارشی اعتراف کرد که ایران توهم آمریکا درباره برتری نظامی بر چین رو از بین برد و خاطر نشان کرد که درگیری کنونی نه تنها کمبودها رو تشدید کرده، بلکه نشون داده که آمریکا تا چه حد برای یک جنگ واقعی میان قدرت‌های بزرگ آماده نیست. در 62 روز از نبرد اراده‌ها، خلیج فارس به میدان نمایش قدرت ایران و استیصال آمریکا تبدیل شده بود. جهان شاهد بن‌بستی بود که نشریه اشپیگل این گونه روایت کرد. بازنده این جنگ طرفیه که اول عقب نشینی کنه. آمریکا و ایران هر کدام معتقدند که اگه زودتر عقب نشینی کنن بازنده میشن. به همین دلیل هیچ کدام حاضر نیستن از موضع خودشون عقب نشینی کنن و در نتیجه مذاکرات به بن‌بست رسیده. در حالی که ترامپ توی توهم محاصره دریای ایران به سر می برد، گزارش تنکر ترکرز لرزه بر اندام این ادعا انداخت. نفتکش ویگور با پرچم برافراشته و سیستم موقعیتیاب روشن از مقابل چشم مدعیان عبور کرد و وارد آبهای ایران شد. این کشتی تا اون لحظه 47 میلیون بشکه نفت ایران رو حمل کرده بود. ایران به صراحت اعلام کرد که خلیج فارس برای دوستانش امنه. سفیر ایران توی هند در پیامی روشن به جهانیان اطمینان داد ایران به قوانین بین المللی پایبنده و کشتی‌های کشورهایی که در جنگ علیه ایران دخالت ندارن، از جمله هند، میتونن بدون محدودیت از این مسیر عبور کنن. قدرت ایران دیگه فراتر از عبور و مرور کشتی‌ها بود. رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی هم اعلام کرد که با توجه به اینکه جهت حرکت کشتی‌هایی که از سمت ایران حرکت می‌کنند از نظر جغرافیایی مسیر مناسب‌تریه، ما می‌تونیم مبالغی رو به منظور سرویس‌دهی و نگهبانی جنگه هرمز دریافت کنیم. شهر متکی با خط و نشونی سریع هشدار داد اگه دوباره جنگ بشه سربازان آمریکا رو در کاخهای شیخ نشین ها هم میزنیم. سردار محسن رضایی هم با اطمینان گفت در تاریخ ثبت خواهد شد که ملت ایران ابرقدرتی آمریکا رو در خلیج فارس و دریای عمان غرق کرد. در نهایت سردار موسوی با پیامی لرز افغان به سنتکام عاقبت پایگاه های آمریکا رو یادآوری کرد و گفت عاقبت پایگاه‌هایتان را دیدیم، ناوهایتان را هم خواهیم دید. این صحنه را شاید جورج گالووی سیاستمدار بریتانیایی بهتر از هر کسی توصیف کرده باشه. یک بن‌بست، فقط به همین شکل میتونم توصیفش کنم. بن‌بستی که اکنون ترامپ خودش رو توی اون گرفتار میبینه. اون به اصطلاح 10,000 نفر رو با مسئله ایران به بالای تپه برده و حالا نمیتونه بدون مواجهه با تمسخر گسترده اونها رو پایین بیاره. هیچ محاصره‌ای در کار نیست. این محاصره زاییده خیال ترامپه. بله، واقعیت همون چیزی بود که در موج‌های خروشان خلیج فارس می‌گذشت. ایران ایستاده و دشمن در بن‌بست خود ساخته دست و پا می‌زد. قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 63 جنگ و 23 روز جنگ در سکوت یا آتش بس، یعنی 11 اردیبهشت ماه، براتون خواهم بود. به امید پیروزی ایران. یا علی، خدا نگهدار.
همراهان ارجمند رادیو جوان، روزتون بخیر باشه. سپاس از همراهیتون تا به این لحظه. یادآور میشم خدمت شما که هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 12:01 خواهد بود. خدای مهربانم، نورت را در وجود من متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاه من بریز تا هر کجا را که می نگریم نیکی باشد و مهر. خدایا دست من را بگیر تا یاد من باشد که باید دستی را بگیری. پروردگارا نگاه مهربانت را از ما دریغ مکن تا یاد من باشد که باید به تمامی نگاهی باشیم از سر مهر و عشق به انسانها. همراهان ارجمند رادیو جوان، از شما دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه اذانگاهی قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و اسما، بگو که چار سازی ها خدای چار ساز ها. خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه بی
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همون واژه‌ایه که بارها و بارها بر زبانم جاری میشه و من از تکرار این نام جانم تازه میشه. سلام. سلام بهترین هدیه‌ایه که در آغازین گفتگوی ساده تقدیم شما میکنم. سلام. دوستان قرار امروز اگه از صمیم قلب آرزو داریم که خدا دوستمون داشته باشه و دلمون به این دوست داشتن قرار بگیره، باید اهل توکل باشیم. توکل به کسی که بود و نبود هستی تو دستش، احوالمون رو بهتر از خودمون میدونه و کسی جز خود خدا نمیتونه برای ما کاری انجام بده. میخوام نشونی قرار امروزمون رو بگم. سوره مبارکه آل عمران آیه 159: خداوند توکل کنندگان را دوست دارد. دنبال کسی نمیگردی که برات کاری کنه. چشمت به اعتبار و مقام کسی نیست که بیاد و دست تو بگیره. دلت قرصه، دلت آرومه، قرار داری، چون به خود خدا توکل داری. خودش همه چی رو به وقتش برات ردیف میکنه. خیالت آسوده است، دلت قرص و جانت آرومه، چون به خدا توکل داری و قرارت برقرار آرامش. بین تموم ساختمون‌های کوتاه و بلند یه شهر، یه بنا، یه ساختمون با معماری و رنگ و نور خاصش جلوه‌گری می‌کنه. حس خوبی داره. دلت قرار می‌گیره به دیدنش. حالا وقت قرار آرامش و آشنا شدن با یکی دیگه از مساجد کشورم.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، در این برنامه قرار به معرفی بخش دوم مسجد ایاصوفیه استانبول می پردازم. سرنوشت ایاصوفیه در میانه سده 15 میلادی دگرگون شد. سال 1453، زمانی که قسطنطنیه، استانبول امروزی که پایتخت روم شرقی بود، به دست سپاه عثمانی افتاد، این بنای کهن نیز فصل تازه‌ای از تاریخ خودش را آغاز کرد. از آن پس ایاصوفیه به مسجد تبدیل شد و نشانه‌های معماری اسلامی آرام آرام بر سر و روی بنا نشست. در کنار دیوارهای سنگی و طاق‌های بلند هم محرابی رو به قبله ساخته شد و منبری مرمرین در کنار اون قرار گرفت و صدای اذان از مناره‌های تازه بنا در فضای شهر تنین انداخت. 4 مناره در دوره‌های گوناگون در گوشه‌های بنا برپا شدند. مناره‌های بلند که هر یک در زمانی متفاوت ساخته شدند و همین تفاوت چهره ای متنوع به نمای بیرونی بنا داده. درون ایاصوفیه تزئینات تازه‌ای هم پدید اومد. کتیبه‌های بزرگ از خوشنویسی اسلامی بر دیوارها و زیر گنبد جا گرفتن. در کنار اینها نقوش و موزاییک‌های کهن بنا همچنان بر جا ماندن. تصاویر و طرح‌هایی که یادگار دوره‌های نخستین ساختمان هستند. این همنشینی نقش‌ها و نوشته‌ها فضایی پدید آورده که در اون لایه‌های گوناگون تاریخ در کنار یکدیگر دیده میشن. در پیرامون شبستان بزرگ، ستون‌های سنگی عظیم ردیفی آرام و استوار ساختن. مرمرهای رنگارنگ دیوارها در نور ملایم پنجره‌ها درخششی آرام پیدا می‌کنند و سقف بلند بنا فضا رو چند برابر گسترده تر نشان میده. در بخش جنوب شرقی محراب ایاصوفیه قرار داره، محرابی آراسته با نقش‌های ظریف و تزئیناتی که در نور گنبد جلوه‌ای ویژه پیدا می‌کنند. اندکی آن سوتر منبری بلند از سنگ مرمر دیده میشه که در سده 16 میلادی ساخته شده و هنوز بر فراز پله‌های باریکش ایستاده. ایاصوفیه در این دوران، یعنی قرن 15 میلادی، نه فقط یک مسجد بلکه یکی از مهمترین بناهای شهر استانبول بود، جایی که معماری، تاریخ و ایمان در یک فضای واحد گرد آمدند.
رفقا بیایم قرار امروزمون رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم. برای اینکه نسخه خوب خودمون باشیم، باید مراقبت کنیم. باید حواس جمع باشیم. خشم و عصبانیت یکی از اون حسای ویرانگر و نابود کننده است که آسیب اولیه‌اش هم به خودمونه. میشه یه کاری کرد که آسیب نبینیم. یه خورده تأمل کنیم، صبر کنیم و اتفاقای دور و برمون و اون لحظه رو مدیریت کنیم. اون وقت زندگی خیلی قشنگتر میشه، آرومتر میشیم، حالمونم بهتر میشه. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. دوست و آشنایی که فراموشمون کنه، رفیقی که ما رو از یاد ببره، چه حسی بهش دارید؟ توقعمون اینه که اگر رفاقتی برقراره و سابقه دوستی وجود داشته، باید به یاد همدیگه باشیم، همدیگه رو فراموش نکنیم. حالا اون دوستی که از پیش از تولد هوامونو داشته و لحظه به لحظه کمکمون کرده چی؟ اونی که از بچگی تا حالا و آینده بالا سرمونه، همه ی نعمتها رو برامون فراهم کرده، دلسوزمونه، اونو اگه فراموش کنیم چی میشه؟ ناسپاسی نیست؟ یکی از ویژگی های خوبان اینه که اهل ذکر هستند، یعنی اهل یادآوری. آدم های فراموشکاری نیستن، خوبی ها یادشون نمیره، محبت ها یادشون میمونه. حضرت علی علیه السلام در خطبه 87 نهج البلاغه در مورد اونا میگن ذکر فاستکثر، عبارت کوتاه اما پرمعنی، یعنی همیشه به یاد او هستند، به یاد خدا هستند. وقت این یادآوری، این تذکر باعث میشه که کارهای خوب فراوانی انجام بدن. چون دائم به یاد خدا هستن، سعی میکنن کارهایی رو کارنامه داشته باشن که او دوست داره. اینه که مرتب به خلق خدا خدمت میکنن، با مردم مواسات دارن، به آشنا و غریبه رسیدگی میکنن، دست نیازمنده رو میگیرن. اینجوری میشه که از چشمه گوارای حق و حقیقت سیراب میشن. شنیدید بابا طاهر گفته خوشا آنان که دائم در نمازند؟ همینا رو گفته. اونایی که دائم به یاد خدا هستن، یک لحظه از یاد و نام محبوبشون غافل نمیشن.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشتیم، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
در این لحظه های آسمانی گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 1 تا 9 از سوره مبارکه عنکبوت. قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ سيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم الصالحين صدق الله العلي العظيم.